ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز دوشنبه 21 بهمن 1398. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از اهدای جوایز اسکار خواهیم گفت تا نقش قاسم سلیمانی در سرکوب اعتراض‌های سال 78 و 88. خبرهای دیگری هم داریم. مجله نیمروزی رو با مشروع آخرین خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم کیانوش فرید اینجا در استودیوست.
سلام و وقتتون بخیر. پس از اعلام رسمی شکست تلاش جمهوری اسلامی ایران در فرستادن ماهواره به مدار زمین، گزارش‌هایی درباره شنیده شدن صداهای مهیب در زاهدان منتشر شده است. خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن صداهای مهیب در حومه زاهدان خبر داده و به نقل از معاون استاندار گزارش داده صداها احتمالاً ناشی از سقوط برخی قطعات ماهواره ظفر بوده است. رسانه‌های محلی گزارش شده بودند شامگاه یک شنبه دست کم 8 صدای مهیب در مناطق سرجنگل و چاه احمد به گوش رسید و آسمان منطقه روشن شد. محمد هادی مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان بلوچستان، با تایید سقوط برخی قطعات گفته است این قطعات در منطقه فاقد سکنه سقوط کرده است. احمد حسینی، سخنگوی بخش فضایی وزارت دفاع، درباره چگونگی شکست پرتاب ماهواره ظفر چنین گفته بود:
امشب ساعت 19 و 15 دقیقه فرآیند پرتاب انجام شد. بخش عمده ای از اهداف تحقیقاتی که مد نظر اون بود برای این پرتاب احصا گردید. متاسفانه در لحظات نهایی اون سرعتی که مورد نیاز ماهواره بود حاصل نشد و در واقع انشالله با بهبودهایی که انجام میشه در پرتابهای آتی این بخش از ماموریت هم انجام بشه.
وزیر ارتباطات ایران شامگاه یک شنبه گفته بود ماهواره ظفر دچار افت سرعت شد و در اقیانوس هند سقوط کرد. در حالی که آمار قربانیان ویروس کرونا تا بامداد دوشنبه به وقت پکن به 902 تن رسید، دولت چین اعلام کرد میلیون ها تن از شهروندان این کشور از دوشنبه و با پایان تعطیلات سال نو چینی به سر کار خود بازگشتند. کمیسیون بهداشت منطقه هوبی در گزارش روزانه خود اعلام کرد 2620 مورد جدید در استان هوبی، مرکز شیوع اولیه این بیماری شناسایی شده و بدین ترتیب تعداد کل بیماران مبتلا به این ویروس در چین از مرز 40,000 تن گذشت. سازمان بهداشت جهانی در آخرین برآورد خود اعلام کرد در 4 روز اخیر در چین شیوع ویروس کرونا دارای روندی ثابت بوده است. به گزارش رویترز، تنها موارد منجر به مرگ این بیماری در خارج از خاک چین یک شهروند چینی در فیلیپین و یک مرد 39 ساله در هنگ کنگ بوده است. رسانه‌های ایران از برگزاری دادگاه روح الله زم، مدیر و مؤسس وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز خبر دادند. خبرگزاری ایسنا گفته است که این دادگاه صبح روز دوشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شده است. روزنامه ایران نوشته است که در این جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را که شامل 15 بند تامیز خوانده است. جزئیات بیشتری درباره این دادگاه از جمله علنی یا غیر علنی برگزار شدن آن منتشر نشده است. سپاه پاسداران 22 مهر امسال اعلام کرد که روح الله زم را تیانچه عملیات پیچیده با حربه فریب اطلاعاتی خوانده است دستگیر کرده است. هرچند محل بازداشت روح الله زم به طور رسمی اعلام نشده، اما همسر و نزدیکانش میگویند او در سفری از فرانسه به عراق ناپدید شده است. 3 مقام دولت عراق میگویند آمریکا برای 3 ماه دیگر این کشور را از تحریم‌های ایران مستثنا می‌کند. به این ترتیب عراق می‌تواند به واردات گاز و برق از ایران ادامه دهد. این مقام‌ها که نامشان اعلام نشده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند دولت آمریکا به این شرط با تمدید معافیت تحریم‌های ایران موافقت می‌کند که بغداد برنامه زمانبندی مشخصی برای کاهش وابستگی‌اش به گاز ایران ارائه کند. معافیت قبلی که در ماه اکتبر برای 120 روز تمدید شده بود، 3 روز دیگر منقضی خواهد شد.
سپاسگزارم. خبرها رو شنیدیم از همکارم کیانوش فرید و در ادامه مجله نیمروزی. به دنبال پرتاب ناکام ماهواره ظفر، صدای مهیبی در اطراف زاهدان شنیده شده است. محمد علی جعفری، فرمانده قرارگاه فرهنگی سپاه پاسداران، میگوید قاسم سلیمانی در سرکوب اعتراض‌های سال 78 و 88 در کف خیابان‌ها نقش داشته است. و جایزه اسکار 2020 فیلم انگل از کره جنوبی با 4 اسکار در صدر نشست. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه اعلام کرد ماهواره ظفر پس از پرتاب به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید. به گفته احمد حسینی، سخنگوی بخش فضایی وزارت دفاع، این ماهواره 9 دقیقه پرواز کرده بود، آنطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داده، قرار است در خرداد سال آینده ماهواره ظفر 2 برای پرتاب آماده شود. هانا کاویانی جزئیات این خبر رو دنبال کرده و اینجاست. هانا، اول از همه پرتاب ناموفق ماهواره ظفر چه جزئیاتی داشته؟ بپردازیم به این موضوع و اینکه چه ارزیابی هایی مطرح شده.
درسته رضا، یه اشاره اول قبل از اتفاق دیروز بکنم که مقدمات این پرتاب از چند هفته قبل آغاز شد. وزیر ارتباطات آقای آذری جهرومی که معمولا سعی میکنه که خیلی از شیوه‌های نوین شبکه‌های اجتماعی و شیوه‌های تبلیغاتی و اینا استفاده بکنه، کارش رو با هدف گرفتن فعالان رسانه‌ای و شبکه‌های مجازی شروع کرد، اینا رو جمع کرد، جلساتی رو باشون برگزار کرد، توضیح داد درباره اون چی که قراره انجام بشه، که خیلی ما سراغ نداریم البته این گونه رفتارها رو از مقام‌های جمهوری اسلامی. بعدش هم این افراد رو برداشت با خودش برد به سمنان، جایی که قرار بود این ماهواره پرتاب بشه. اما اتفاقی که افتاد این بود که پرتاب همونطور که گفتیم موفقیت‌آمیز نبود و با شکست مواجه شد. البته مقام‌های جمهوری اسلامی، چه خود آقای آذری جهرومی چه افراد متعدد دیگری که شب گذشته اظهار نظر کردن، همه سعی کردن که بگن این که موشک نتونست به سرعت مطلوب برسه و در مدار زمین قرار بگیره و در اقیانوس هند فرود بیاد، یک شکست نبوده بلکه یک پیروزی بوده. صحبت‌های مطرح شده از جمله خود آقای آذری جهرومی که یک ویدیویی رو ازش منتشر کردن که در این باره صحبت میکنه.
سومین تلاش ما برای پرتاب ماهواره موفقیت آمیز بود، با اون که ماهواره ظفر به هدف نهایی خودش که در مدار قرار گرفتن بود نرسید. اگر در مدار قرار نگرفت پس چرا موفقیت آمیز بود؟ چون هر قدمی که برمی‌داریم فارغ از نتیجه‌اش، همه ما رو یک گام به رویاهامون نزدیک‌تر می‌کنه.
این یکی از اظهار نظرهای آقای آذری جهرومی بود در ویدیویی که به نظر میمد حتی پیش از پرتاب ضبط شده بود. او بعدن اومد روی اینستاگرام لایف هم سعی کرد که همین توضیحات رو بده. صحبتهایی است که اون افرادی که با آقای آذری جهرومی رفتن به سمنان و کس مقامهای دیگر دفاعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات که صحبت کردن، همه روی این مسئله تاکید میکنن که این یک شکست نبوده. من شب گذشته با چند کارشناس این حوزه صحبت کردم و این موفق جلوه دادن رو ازشون پرسیدم، از جمله فابیان هینس، محقق مرکز جیمز مارتین در امور عدم اشاعه در کالیفرنیا، که به ما این چنین گفت.
So from a technical point of view it is a partial success. But then again, they have never...
آقای هینس میگه که این از منظر فنی یک موفقیت نسبی بوده، چون به هر حال اون دو بخش اولی که باید انجام میشده انجام شده، به یک ارتفاعی که مطلوبی رسیده و اینها، اما بعد میرسه به اون جایی که به اون سرعت مورد نظر نمیرسه و سقوط میکنه ماهواره بر. مسئله‌ای که آقای هینس بهش اشاره میکنه اینه که به نظر میاد یک تفاوتی در نحوه پیشرفت در برنامه‌های ماهواره‌ای و از اون طرف موشک ایران هست و به اون داستان مثلا موشک‌هایی که به پایگاه آمریکایی عین الاسد چریک شده اشاره می‌کنه و میگه که اونها ولی به نتیجه مطلوبشون رسیدن، اما این سیمرغ بار دیگه با شکست مواجه شده.
خیلی کوتاه، این برنامه ماهواره ایران همیشه مورد انتقاد کشورهایی مثل آمریکا بوده که اون رو در راستای برنامه موشک‌های بالیستیک ایران ارزیابی می‌کنن. رابطه این دو برنامه چطوره؟
ببین، این موضوع همیشه مورد توجه بوده و نظر غالب مثلا در مورد موشک ماهواره برای سیمرغ این بوده که تجربه کشورهای دیگه نشون داده که اونها نمی‌خوان وسیله پرتاب موشک رو به موشک دوربرد یا قاره پیما تغییر کاربری بدن. اما چیزی که روز مطرح شده اینه که خبرگزاری های ایران از یک پرتاب ماهواره در آینده خبر دادن، ناهید یک با موشک زلجناه که میگن از سوخت جامد قرار استفاده بکنه و اونجاست که مشکل ایجاد میشه، به خاطر اینکه این سوخت جامد رو حتی امیرعلی حاجی‌زاده دیروز گفته که میشه در هر دو حوزه استفاده کرد.
ممنونم از تو هانا کاویانی. اما متن توییت محمدعلی جعفری، فرمانده پیشین سپاه و فرمانده کنونی قرارگاه فرهنگی سپاه، در فضای مجازی بسیار سر و صدا کرده. او در متن توییت خودش نوشته: در ماجرای فتنه 78 و 88، حاج قاسم سلیمانی در صحنه مقابله با آنچه ضد انقلاب در کف خیابان توصیف شده اقدامات موثری داشته و در کنترل ناامنی و آشوب‌ها به گفته آقای محمدعلی جعفری ایفای نقش کرده و بارها شاهد حضور او در قرارگاه سارالله بودند. مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار از شهر بن در آلمان، پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای مهدوی‌آزاد، بخشی از جامعه که خودشون در اعتراض‌های 78 و 88 حضور داشتن، نه همشون، بخشایشون نگاه مثبتی به قاسم سلیمانی داشتن و او رو متفاوت از باقی سپاهی‌ها می‌دیدن. حالا آقای محمدعلی جعفری تصویر دیگه‌ای داره از اونشون میده، تصویر یک سرکوبگر. آیا آقای جعفری میدونه که گفتن این حقیقت چهره قاسم سلیمانی رو برملا کردن باعث رویگردانی اون طیف از افرادی میشه که فکر میکردن قاسم سلیمانی آدم متفاوتیه؟
این حرفی که آقای جعفری میگه در واقع تاییدیه به حرفای منتقدان آقای سلیمانی است، تاییدیه به حرفایی که ایالات متحده آمریکا در مورد نقش قاسم سلیمانی در سرکوب ها داشت. این که میگه در قرارگاه سارالله حاضر شده بود، قرارگاه سارالله مهمترین قرارگاه امنیتی سپاه هست، تمامی بازداشت های سال 88، محاکمات دست جمعی، همش برنامه‌ریزی قرارگاه سارالله بود. اطلاعات سپاه هم زیر مجموعه اون کار میکرد. علاوه بر آقای جعفری، قبلا هم کسانی گفته بودن، مثلا محمد باقر قالیباف گفته بود بعد انتخابات 88 بیشترین کار رو برای سرکوب من و قاسم سلیمانی انجام داده بودیم. خود آقای قالیباف گفته بود که نامه‌ای که سال 78 فرماندهان سپاه به خاتمی نوشتند، عملا تهدید به کودتا کردند، گفتن صبر ما تموم شده، گفت قالیباف گفته بود من و سلیمانی نوشتیم. و تازه بالاتر گفته بود آقای قالیباف در مورد وقایع 78 گفته بود من و قاسم سلیمانی ترک موتور بودیم و چوب می‌زدیم، یعنی من و قاسم سلیمانی با چوب مستقیما معترضان رو کتک می‌زدیم و بهشون حمله می‌کردیم. اینکه آیا میدونه تخریب می‌کنه جنرال جعفری یا نه، واقعیت نیست که اینها میگویند این اساسا تخریب نیست، اینها میگویند بازی کردن در این میدان که اگر کسی معترضان رو کتک بزنه آدم بدی است، بازی کردن در میدان دشمن هست، ما باید بگیم با افتخار داشتیم معاندین رو میزدیم و تعمدن اتفاقا داره این رو منتشر میکنه.
یعنی در واقع مخاطبشون هواداران خودشون هستند.
این در واقع اختلافات داخلی به سپاه پاسداران هست. تو همین چند ساعت میبینید از جناح داخل حکومت چندین نفر به آقای عزیز جعفری حمله کردن، به او گفتن تو دوست نادان هستی، داری تصویر او رو خراب میکنی. این بحث ریشه داره. خود آقای خامنه‌ای هم یه بار گفته بود که نگید تند رو و کند رو. اینا میگویند که بازی کردن در این میدان، یعنی اینکه بگیم آقا قاسم سلیمانی نقشی در سرکوب مردم نداشت، مثلا مردم رو کتک نمیزد، این بازی در میدان دشمنه، کتک زدن مردم شکنجه مثلا معترضین نوعی جهاده و ما باید از این زاویه مثبت نگاه کنیم و اتفاقا با افتخار بگیم قاسم قاسم سلیمانی در جبهه اسلام مثلا با معاندین داشت می جنگید. برای این عزیز جعفری واقعا به عنوان قرارگاه فرهنگی اصلی امروز کشور یا جایگاهی که آقای خامنه ای میخواد اینجا باشه، این قرارگاه دوره همون گفتمان، همون نگاهی رو پیاده میکنه که آیت الله علی خامنه ای دوست داره پیاده بشه.
با این اوصاف جایگاه قاسم سلیمانی نسبت به پیش از این و در آغاز اتفاقی که براش افتاد و کشته شد در عراق، فکر میکنید در طول زمان چه تفاوتی داره میکنه و چقدر در افکار عمومی داره این جایگاه روشن‌تر میشه؟
ببین، مخاطبان جوان شما شاید یادشون نیاد 10-12 سال پیش، 10-15 سال پیش قاسم سلیمانی یکی از نامش، یکی از مخوف‌ترین نام‌های سپاه پاسداران بود. تعداد روزنامه نگارانی که چهره او رو دیده بودن، چون هنوز عکسش منتشر نشده بود، خیلی نادر کسانی بودن او رو میشناختن، به تعداد انگشتان یک دست شاید نمیرسید. اون قاسم سلیمانی اون زمان به عنوان فرمانده سپاه قدس نامش کاملا مترادف بود با ترور، نه از طرف مخالفین جمهوری اسلامی آمریکا، در داخل ایران روزنامه نگاران منتقد، فعالان سیاسی اصلاح طلب داخل کشور. منتها تحولات بعدی، مخصوصا اینکه بعد از ظهور داعش جمهوری اسلامی تصمیم گرفت آقای سلیمانی رو بیاره روی پرده، بله، تونست تا حدی مؤثر بشه. این فرایندی که الان ما داریم میبینیم، بازگشت جنرال سلیمانی، چهره قاسم سلیمانی به همون چهره قبلی است، او به همون چهره باز خواهد گشت که در واقع حقیقت وجودی او بوده. به نسبت خیلی از فرماندهان سپاه در یک جمله آدم بدی نبود، به نسبت خیلی هاشون معتدل‌تر بود، اما این چهره محبوب هم نبود.
سپاسگزار از شما. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی از آلمان، و در اینجا پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
این جمهوری اسلامی ایران باز دوباره چند هفته مردم رو سر کار گذاشت و تبلیغ و بو و هوچیگری و اینا که ماهواره میفرستیم بالا، آخرش هم دوباره همونی شد که همه میبینن. نه ماهواره رو تونستن تو مدار قرار بدن، نه اصلا معلوم بود ماهواره توش بود، نه ماهواره برشون عمل کرد. مثل همیشه موشکاشون پر از ایراد و خطا و درب داغون و اینا، کاشف داره به عمل میاد. مردم ایران دارن میبینن که این لافایی که اینا میزنن و کمپوزر میکنن و دروغ هایی که میگن ما موشکی، صنعت موشکی سومیم در جهان، پنجمیم در جهان، میبینی که اصلا موشکاشون عملکرد نداره، نمیتونه، فقط پول ملت و میلیون ها دلار اینا دود کنن به هوا بدن، عوض که بیمارستان بسازن، مدارس رو نوسازی کنن، خرج سیلزله ها و زلزله زده ها بکنن، این بدبخت ها تو چادر هنوز دارن زندگی میکنن تو زمستون، اینا رو دود کنن میلیون ها دلار رو تو هوا مثل همیشه.
جای تأسفه که واقعا یک امام جمعه در مشهد به خاطر توجیه شرایط موجود شورای نگهبان رو با پیامبر مقایسه میکنه، مثل اینه که پیامبر به پسر عموی خودش رأی بده. بابا شورای نگهبان ما آدمای معمولی هن، شما خودتون میگین پیامبر معصوم بوده، چطور ممکنه آدم معمولی با معصوم قابل مقایسه باشه؟ در ثانیه گفته میشه بنزه وزن عده نماز شب خوندن، بله بنزه 100 برابر وزن عده هم جنگل خاری و عرض کنم که پول مف خوردن. شما ببینید لاستیک دنار رو به چه شکلی میگیرن، چند صد میلیارد رو میارن به مبلغ به اصطلاح ثمن بخش، اون رو میگن نداریم، بعد وام میگیرن، وام رو نمیدن. نیشکر هفت‌تپه رو یه عده زیادی رو میبلن، آدم و کارخونه رو، بعد که آبش رو این انار مکیدن، نامه راحت میرسن که آقا اینا رو ما نمیتونیم اداره کنیم، پس میدیم. اینا رو کسی نمیتونه منکر بشه. گذشت آقا اون زمانی که هرچی میخواستیم میگفتیم و این کپک سرمون زیر برف بود، فکر میکردیم پامون بیرون، ما رو نمیبینن. فضای مجازی اجازه نمیده نفس بکشید، مردم خبر دارن. در این 40 سال خیانت ها، دزدی ها، دروغ ها همه برملا شده. مردم به همون بعضی از اعضای شورای نگهبان رأی ندادن، اینا رو انداختن بیرون، ولی زور و قلدری دوباره اونا رو آورد اونجا نشوند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله امروزی از رادیو فردا هستید. 92 دومین دوره اهدای جوایز اسکار به عنوان مهمترین جوایز سینمایی سال بامداد امروز در شهر لس‌آنجلس در آمریکا برگزار شد و فیلم انگل از کره جنوبی توانست یک موفقیت تاریخی ثبت کند. بابک غفوری‌آذر تهیه کننده مجله هفتگی صحنه که تحولات سینمایی رو از نزدیک دنبال میکنه برای بررسی این جوایز همراه ماست. بابک، رسانه‌ها از دیشب به عنوان یک شب تاریخی یاد میکنن، چرا یک شب تاریخی در اسکار رقم خورده به نظرت؟
علت تاریخی قلمداد کردن این شب اسکار این بود که برای نخستین بار یک فیلم غیر انگلیسی زبان تونست به جایزه بهترین فیلم برسه و به عنوان فاتح اصلی شب اسکار لقب بگیره. 4 جایزه‌ای که فیلم انگل از کره جنوبی گرفت همه جوایز بخش‌های مهم اسکار بود و از این نظر بود که موفقیت فیلم انگل باعث شد که یک شب تاریخی باشه، هم از نظر شکست دادن رقباش و هم از نظر اینکه پیشتر هیچ فیلم دیگری از آسیا و از کشورهای غیر انگلیسی زبان نتونسته بود به این جایزه برسه و بونگ جون هو کارگردان این فیلم هم خوشحالی خودش رو کتمان نکرد از لحظه‌ای که جایزه رو دریافت کرد.
بونگ جون هو پاراسایت.
آقای جونگ هو در واقع رقبای خیلی شناخته شده ای مثل سام مندس، مارتین اسکورسیزی، کوئنتین تارانتینو و تات فیلیپس رو شکست داد که همگی نام‌های شناخته شده ای بودن و دست کم در رشته‌های بهترین فیلم و کارگردانی بخت اونها بیشتر پیش بینی می‌شد برای دریافت این جایزه و از این نظر همه ناظران سینمایی هم تا حدود زیادی شگفت زده شدن. پیش بینی می‌شد که فیلم انگل بتونه علاوه بر جایزه بهترین فیلم بخش بین‌المللی یا اون چیزی که پیشتر به نام خارجی زبان شناخته می‌شد رو دریافت بکنه و حتی در رشته فیلمنامه غیر اقتباسی هم جایزه بگیره، اما رو بودن جوایز مهم بهترین فیلم و کارگردانی رو تقریبا هیچ ناظری پیش بینی نمی‌کرد.
به نظرت علت موفقیت فیلم انگل چی بوده؟
این موضوعی است که خب از زمانی که این موفقیت‌ها رقم خورده در همین ساعت‌های اخیر در نگاه تحلیلگران مختلف داره مطرح میشه. بیش از هر چیز به نظر میرسه که آرای کسانی که صاحب حق رأی هستند در جوایز اسکار داره تغییر میکنه و اون اضافه شدن تعداد زیادتری از سینماگران به ویژه از کشورهای دیگر دنیا طی سالهای اخیر به جمع اعضای آکادمی اسکار تأثیر خودش رو داره میگذاره و غیر از اون مضمونی که فیلم انگل داره ارائه میده از اختلاف طبقاتی و نابرابری‌های اجتماعی که با زاویه نگاه بدی هم داره روایت میکنه به نظر میرسه بیش از هر چیز تأثیر گذاشته بر آرای رأی دهندگان آکادمی و نزدیکتر شدن به مطالبات جهانی مخاطبان و روندهای کنونی رسانه‌ها شاید از دیگر عواملی است که داره تأثیر می‌گذاره بر آرای آکادمی اسکار، چیزی که در سال‌های گذشته و به ویژه در دهه‌های 70 یا 60 میلادی کمتر دیده می‌شد و حالا یک جور دیگری داره آکادمی اسکار پاسخ منتقدانش رو میده از اینکه کمتر داره به مطالبات اقلیت‌ها یا زنان مثلا توجه می‌کنه. حالا با دادن جایزه به یک فیلم خارجی به نوعی داره میگه که نگاه من شاید داره متفاوت‌تر میشه و به مسائل دیگری خارج از اون جنبه رسمی‌تر سینما از اون چیزی که در خود آمریکا میگذره دارم توجه می‌کنم.
بابک، چه کسایی در این جشنواره در جای جایزه امسال اسکار ناکام‌های اصلی بودن؟
خب این بازی است که همیشه بعد از اهدای جوایز راه میفته. بخوایم ناکامان اصلی رو نام ببریم، خب میتونیم بگیم که روند موفقیت‌هایی که مارتین اسکورسیزی ابتدا شروع کرد برای فیلم ایرلندی و نامزد شدن در چند جایزه مهم و بعدتر دستش خالی موندن در زمان اهدای جایزه تو اسکار هم ادامه پیدا کرد، همونطور که در گلدن گلوب هم بود و حالا فیلم آقای اسکورسیزی ایرلندی هیچ جایزه‌ای نگرفت. برای فیلم 1917 سام مندس هم پیش بینی میشد که در رشته بهترین فیلم بتونه جایزه بگیره، اما اون هم به نوعی فقط از رشته های فنی تونست جایزه بگیره، فیلم برداری، صداگذاری و جلوه های ویژه. برای جوکر مطابق پیش بینی ها عمل شد، جایزه واکین فینیکس در رشته بهترین بازیگر مرد کاملا قابل پیش بینی بود و اهدا شد، اما اون هم صرفا این جایزه بود با جایزه موسیقی. و دیگر اتفاق ویژه هم برای کوئنتین تارانتینو رقم خورد که فیلم روزی رزگاری در هالیوودش غیر از جایزه مهم بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای براد پیت، اونم فقط در یک رشته حوزه فنی جایزه گرفت، طراحی صحنه و خب عدم موفقیت فیلم‌های مثل داستان ازدواج و جودی هم تا حدودی قابل پیشبینی بود. اگه بخوایم ردیف بکنیم، شاید ناکامان اصلی مارتین اسکورسیزی و کوئنتین تارانتینو باشن.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر. و در مورد اسکار شنیدیم، همچنان همراه با ما بمونید، یک بخش دیگه در این مجله داریم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
به رسم همیشه میپردازیم در انتهای مجله به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی خبرساز بوده و بیشترین واکنش‌ها را از سوی کاربران داشته. همکارم هومن عسکری اینجاست به ما خواهد گفت. هومن، به نظر میرسه دو موضوع، یکی موضوع پرتاب ماهواره ظفر و از طرفی موضوع توییت محمدعلی جعفری در مورد قاسم سلیمانی خبرساز بوده. اگر اینطوره از تو بشنویم.
سلام بر تو رضای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، این دوتا موضوع جزو موضوعات داغی هست که کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی، یا بهتر بگم کاربران ایرانی، بیشتر به این دو موضوع پرداختند. در اول با ماهواره ظفر شروع کنیم که در یک پروژه شکست خورده خیلی خبرساز شد. آذری جهرومی، محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، توییت کرد که ماهواره برای سیمرغ نتوانست به سرعت کافی برای قرار دادن ماهواره ظفر در مدار 530 کیلومتری زمین برسد. بالاخره در حوزه های ماهواره بر و ماهواره تحریم هستیم و کسی دانش و فناوری به ما نمیدهد. تسلیم نشدیم و روی پای خودمان ایستادیم. در همین واکنش، در همین ارتباط، کاربری با نام سمدو نوشته که خیلی عجیبه که اینا گفتن ظفر توی مدار ننشسته. میتونستن بگن نشسته و هیچ کسی نفهمه. اونی هم که فهمیده از ترسش نتونه برملا کنه. حس میکنم یکی داره با ذره‌بین اینا رو کنترل میکنه که دروغ نگن به جوامع بین‌الملل. این بدبینی خیلی تشدید شده رضا، از زمانی که خب اون ماجرای
هواپیمای مسافر
بعد 3 روز کتمان کردند و گفتند که همچین اتفاقی نیفتاده و موشک پدافند سپاه پاسداران به این هواپیما شلیک نشده. کاربری نوشته که آقای وزیر جوان، میشه جواب بدید که با پول موشکی که پروندی و توی اطراف زاهدان قطعاتش افتاد چند تا مدرسه میشد ساخت؟ رضا رشیدپور، چهره تلویزیونی جمهوری اسلامی و از مجریان معروف این رسانه، نوشته که پرتاب ماهواره برای ما ایرانی ها بیشتر از این که فرایندی تکنولوژیک باشه، برایند اراده و انگیزه است. تکنولوژی شاید شکست بخورد، اما اراده قوی تر می شود. به دانشمندان جوان ایرانی درود می فرستم که ظفر خود شما هستید. در حمایت از آذری جهرومی و پروژه شکست خورده ظفر، نوشته رشیدپور. کاربری نوشته که فایده بردن این همه روزنامه نگار به سکوی پرتاب سیمرغ چیست اگر قرار است همه فقط تماشاچی باشند؟ هنوز هیچ گزارش یا روایت مستقلی از پرتاب ظفر نداریم. تمام روایت همون یک خطی است که روابط عمومی سازمان فضایی منتشر کرده و همه بازنشر میکنن. نه جزئیاتی، نه گزارشی، نه پرسش و پاسخی، هیچی. و اما ماجرای دومی که تو هم بهش اشاره کردی رضا، یعنی توییت
محمدعلی جعفری،
بله، یا همون آقای عزیز جعفری که مدتی هم فرمانده سپاه پاسداران بود و الان فرمانده قرارگاه بقیت الله الاعظم گویا، درسته؟
قرارگاه فرهنگی سپاه پاسداران.
بله، ایشون در توییتر یک مطلبی رو نوشت که در ماجرای آنچه که او فتنه 78 و 88 توصیف کرده، حاج قاسم، یعنی قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، در صحنه مقابله با ضد انقلاب در کف انقلاب بود و اقدامات مؤثری را برای کنترل ناامنی و آشوب‌ها انجام میداد. بارها حضور شاهد حضور او در قرارگاه سارالله بودیم. در غبار این فتنه ها همزمان در مسائل سیاسی هم با نفوذ خود برای خواص به دنبال روشنگری بود. ماه ایزدیار نوشته که دم آقای جعفری گرم، عجب تأییدی داد به مردم ایران و عملا بت قاسم رو شکست با همین یک توییت. این توییت ارزش تاریخی دارد. امیر مقدم نوشته طاقت نیاوردی و دقیقا دم چهلومش پروپاگاندای دروغ متفاوت بودن قاسم سلیمانی رو هدف گرفتی. همه افراد مطلع می دانند که با هم درگیر بودید، به نوشته این کاربر. کاربر دیگری هم نوشته که ما هم همین رو می گفتیم ولی اینا باورشون نمی شد. می گفتن نه، قاسم سلیمانی فرق داشته. مرسی که گفتی که اون هم دستش به خون مردم آلوده بود. و اما کاربری به نام طباطبایی نوشته که اینو توضیح رو بدم رضا، که خیلی ها میگفتن که تکذیب شد،
حتما.
از جمله همین آقای طباطبایی، خانم طباطبایی که نوشته تکذیب شد، این اکانت دفتر عزیز جعفری فیک بودن اکانت رو تکذیب کرد، چون خیلی ها میگفتن که نخیر این اکانت ایشون نیست و فقط برای تخریب قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران یک همچین توییتی رو منتشر کردن، که بعد هم خبرنگار فارس چند ساعت پیش تماس گرفته بود با دفتر او و رسما اعلام شد که خیر، این توییت متعلق به خود ایشون هست. در نهایت رضا، یادآوری میکنم که شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست.
ممنونم از تو هومن عسکری و همچنین سپاسگزار از شما شنونده عزیزی که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. از همراهیتون سپاسگزارم. لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.